Пайра сарава.
سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان گفته که 30 زن افغان را که قرار است به نمایندگی از افغانستان در بازی های المپیک پاریس شرکت کنند به رسمیت نمیشناسد. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از اتل مشوانی سخنگوی کمیته ملی المپیک حکومت طالبان خبر داده که در اشاره به ورزشکاران مرد گفته است تنها 3 ورزشکار در بازی های المپیک پاریس از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. او افزوده که در حال حاضر ورزش زنان در افغانستان ممنوع است و به گفته او در صورت ممنوعیت ورزش زنان چگونه می توان زنان را به بازی های المپیک اعزام کرد. کمیته بین المللی المپیک به توصیه ورزشکاران افغان که در خارج از افغانستان به سر می برند 6 ورزشکار افغان، 3 زن و 3 مرد را برای بازی های المپیک پاریس دعوت کرده است. این بازی ها قرار است در 26 جولای امسال آغاز و الا 11 آگست ادامه بیابد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین به مدت 4 روز ادامه می‌یابد. به گفته وی تا 4 روز دیگر 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 32 ولایت افغانستان واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که ویروس پولیو یا فلج کودکان هنوز هم در این دو کشور ریشه‌کن نشده. 8 تن در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان جان باختند. شبیر احمد سیدی مدیر ترافیک حکومت طالبان در جوزجان امروز به رسانه ها گفت که این رویداد در شورای شبرقان میمنه رخ داده و در نتیجه 8 تن از اعضای یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. در میان کشته شده ها 4 کودک هم شاملند. بر اساس آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، این رویداد در مربوطات ولسوالی خواجه دوکو انگام رخ داد که یک موتر عامل اعضای یک خانواده با یک موتر باربری برخورد کرده. حوادث ترافیکی بیشتر به دلیل تیزرفتاری و بی‌احتیاطی رانندگان اتفاق می‌افتد. و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون استعفای سررزم این کشور گابریل اتل را رد کرده. آقای اتل پس از پیروزی ائتلاف چپگرای موسوم به جبهه مردمی نوین در انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور گفت که از سمتش استعفا می‌دهد. امروز او استعفای خود را به رئیس جمهور پیشنهاد کرد، اما دفتر رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت که ایمانوئل مکرون از صدراعظم خواست که برای حفظ ثبات در کشور فعلا در موقف خود بماند. گابریل اتل 34 ساله که وابسته به ائتلاف اسمبلی باهمی ایمانوئل مکرون است، در اوایل سال جاری به عنوان جوانترین صدراعظم فرانسه کارش را آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: یافته های یک اداره ملل متحد نشان می دهد که نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی و روانی مواجه هستند. این که چرا، از دکتر عیسی ستانکزی معالج بیماری های روانی کودکان پرسیده ایم.
نه تنها فقر، حتی خشونت های خانوادگی، حتی ناامیدی، حتی بسته شدن مکان‌های بسترها، بطور مثال کمبود امید در فامیل ها، مستقیما کودکان میشنوند، کودکان میبینند.
در ادامه گزارش داریم در مورد بسته شدن یک رادیوی محلی در لغمان از سوی استخبارات طالبان. مدیر مسئول این رادیو میگوید:
اما رادیو بسته شدن یک ضربه به یک رسانه است که 20 سال به مردم ولایت لغمان خدمت کرده و صدها هزار شنونده دارد.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که حزب راستگرای افراطی فرانسه نتوانست در انتخابات پارلمانی برنده شود. این اعلام از سوی بسیاری ها در فرانسه جشن گرفته شد.
چپ ها برنده شدن ایره دیگه ای امکان نداره که راست ها یا فاشیست ها، گروه های فاشیستی که در اینجا وجود داره، به خارجی ها بیان تعرض بکنن و اونها رو مورد توهین قرار بدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی، روانی و افسردگی روبرو هستند. یونیسف در گزارش تازه خود با نگرانی از این موضوع علت افسردگی و نگرانی نزدیک کودکان را وضعیت اقتصادی، بشری و محدودیت های آموزشی بر دختران افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق وجهی حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکان در افغانستان با بیماری های شدید روانی روبرواند. این اداره در گزارش تازه خود زیر عنوان آغوش ها، خوشحالی و درمان که روز دوشنبه 8 جولای منتشر کرده گفته است بیش از 20% کودکان افغان که سنشان از 5 الی 7 سال است نگرانی ها را تجربه می کنند که 10% بیشتر از اوسط بین المللی است و 15% دیگرشان نیز افسردگی را تجربه می کنند. یونیسف در گزارش خود بلند بودن سطح فقر در افغانستان، بیجا شدن خانواده ها و مهاجرت، رویدادهای طبیعی، نگرانی از مواد منفجر ناشده و وارد شدن فشار بر کودکان و خانواده ها را در جریان بحران ها از عوامل دانسته که کودکان افغان را با بیماری های شدید روحی و روانی مواجه کرده است. این اداره افزوده که محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان آرزوهای کودکان دختر افغان به آینده را محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات اولیه صحی را مشکل ساز کرده است. در حالی که یونیسف محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را علت دیگر این مشکلات عنوان می کند، وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی گزارش هایی را که گویا مکاتب دختران در برخی مناطق دوباره بازگشایی شدند رد کرده است. این وزارت روز دوشنبه 8 جولای با نشر یک اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته است که آنها گزارش های رسانه های مبنی بر بازگشایی 47 باب مکتب بالاتر از صنف ششم دخترانه به خاطر پوره کردن معیارها از سوی وزارت معارف را رد می کند. در چند روز گذشته در رسانه های اجتماعی آوازه های وجود داشت که این تعداد مکاتب بازگشایی شدند. در همین حال خانواده های برخی از کودکان افغان می گویند وضعیت اقتصادی جاری و محدودیت طالبان بر آموزش دخترانشان فرزندانشان را با فشارهای شدید روانی روبرو کرده که این موضوع آنها را نگران ساخته است. محمد طاهر و اسلام الدین دو تن از باشندگان کابل که پدر چندین فرزندند بر رادیو آزادی می گویند.
ما میالیم در شفاخانه کیم هستم که این بچه ها که این پدر غنی اولاد نواسای خود آوردیم که او خودش دچار مشکل روحی شده. دیگه این تفلک ها اکثرتش به سوی تغیزی و یک مرض دیگه یک شکل بخار است که بخار در وجودشان میبره. میریم در شفاخانه مراجعه میکنیم، خونهشان رو معاینه میکنم، میگه خونشان میکروبی شده. و این کل تاثیر زمینی است که مواد غذایی کم است، هوا گرم است، مجبور و مکلف هستن که نیتو دوچاره نمیتونه امراض و مشکلات ها شون. آمدم در قسمت مکاتب دخترا، 4 اولادم که امرای من فعلا در خانه هستن، اینا هم دوچاره مشکل روحی شدن. اگر که سرنوشت زندگی ما یعنی چی شون؟
کمک های اولیه ندارن، دسترسی به دیگه مواد صحی ندارن، خوراک مناسب نمیرسه برایشان و او اطفالی که سندشان بالا هستن زمانی که مکاتب در مکاتب روشان بسته شدن و دیگه از اون روز به این طرف یک تعدادشان به طرف مدرسه رو آوردن و یک تعدادشان به خیاطی و دیگه کسب و کار دست دراز کردن. بعضی هایشان انتظار مکاتب را دارن که کدام روز درش اعلام میشه برای ازیا تا با دوباره با اینا با درس خود دوام بیتن.
یونیسف میگوید در سال جاری میلادی به 3.6 میلیون کودک و مراقبت کنندگانشان خدمات روانی، صحی و مکانهای آموزشی فراهم کرده است. این اداره از کمبود مشاوران و روانشناسان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنها تنها 3000 تن را در سال 2023 در این بخش آموزش دادند. این در حال است که به شمول ملل متحد نهادهای مختلف دیگر نیز هر از گاه در مورد وضعیت بد کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
شنیدید که یافته های یونیسف میگوید که نزدیک به 40% کودکان در افغانستان با مشکلات شدید روحی، روانی و افسردگی روبرو هستند. در این مورد با دکتر ایسا استانگزه، مالج بیماری های روانی کودکان، گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که در پی مشکلات روانی کودکان چه علت های موجود می باشند.
ما راپور دیدم، به نظر ما این مسئله بسیار گسترده تر از راپوری که ملل متحد آماده ساخته می باشه، چون اینا یک راپور یک تحقیق راندوم کردن که مناطق محدود یا کسای محدود در راپور شامل هست، ولی تا جهت تکم بیشتر از این است. ولی بعد از این راپور ممکن اینا فقط موضعشان روی همین سن از بچه ها یا دختر ها بوده است. ولی وقتی که انسان محیط آرام نداشته باشه و ناامیدی باشه و طبعا فقر و جنگ و طبقات های بیشتری که ما شما داریم باشه، یک محیط آرام برای اطفال که کمتر از 18 سال باشه نداشته باشن، طبیعی است که همچون مسائل و مشکلات به بار میاره. خصوصا اگر ما توجه کنیم مغز انسان و خصوصا مغز کودکان که از کودکی تا 18 سالگی قسمت قدامی یا قسمت ترانسلوب میگم، قسمت قدامی از این دیرتر رشد میکنه، دیرتر به پختگی میرسه. به این خاطر زمان میبره تا کودک بتانه تحلیل کنه که استرس چیست، جنگ چیست، چطور خود نگاه کنه و چطور برای خود یک محیط آرام آماده کنه.
یکی از عوامل که در گزارش یونیسف یاد شده فقر است و اخیراً افغانستان با بحران بشری مواجه است. فقر چقدر میتونه که در وضعیت روحی و روانی کودکا تأثیر گذار باشه؟
ببینید، من که گفتم وقتی مغز انسان را متوجه شد، وقتی آناتومی و فیزیولوژی مغز مطالعه کنه، تا 20 سالگی قسمت قدامی مغز رشد نکرده. هر مشکلی که در اطراف کودک پیدا میشه فکر میکنه مرکز ثقل تمام دنیا همین کودک است، خودش احساس میکنه و کنترل برای حوادث دور بر خود نداره، نمیتونه کنترل کنه که چی میگذره، من چطور کنترل کنم. این زمان است نه تنها فقر، هر حادثه که هر واقعی که میتونه آسیب برسانه به کودک، به نسبت به بزرگسالان به کودک چند برابر بیشتر میباشه، چون قدرت تفکیک خوب و بد ندارن که چه استرس یا این مشکل مرا دامنگیر میسازه. به این خاطر نه تنها فقر، حتی خشونت های خانوادگی، حتی ناامیدی، حتی بسته شدن مکانهای به دخترها، به طور مثال بعد از جمهوریت کمبود امید در فامیل ها، خود فامیل ها وقتی صحبت میکنن، وقتی میشنن، طبعا وقتی با خود صحبت میکنن مستقیما کودکان میشنون، کودکان میبینن و این تحلیل کودکان ندارن که تفکیک کنن که چطوری را کنترل کنیم، اونا فقط صدمیش را میبینن و رای حلش را نمیتونن پیدا کنن.
آینده ای کودکا باز چیگونه میباشه وقتی که با استرس و با انزایتی و با مشکلات روحی و روانی اینا بزرگ میشن؟
خشونت در بزرگی است. بزرگترین آسیبشان عدم کنترل است. بزرگترین آسیبشان اعتماد به نفس است. بزرگترین اعتماد به نفس است. چون مغز انسان احتیاج به ترنینگ داره. وقتی تو محیط آرام و ترنینگ برای کنترل استرس، برای کنترل مشکلات نداشته باشی، ترنینگ نکنی، طبیعی است در بزرگسالی این قدرت از دست میدی که تو زندگی تو رهبری کنی، مدیریت کنی. یعنی اعتماد به نفس از بین میره. ما اکثر افغانای ما تا بعد از 20 سالگی، 25 سالگی تا 40 سالگی نمیتونن زندگی خود روبرا بسازن.
چی باید شوه به خاطر بهبود مشکلات روحی و روانی کودکا؟
همچنین یک محیط آماده کردن، وظیفه مادر و پدر، وظیفه دولت، وظیفه معارف، وظیفه برنامه بسیار جامعه کار داره که همچنین یک محیط را برای بچه آماده بسازن که آرام باشن و مطمئن باشن با این بخواد.
دکتر ایسا استانگزه، مالج بیماری های روانی کودکان، رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. همون طوره که در خبرها هم گفتم، کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال امروز در ولایت‌های مختلف افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان گفته که کمپاین 4 روزه است در و در جریان از این نزدیک به 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می‌شوند. جوید فیضی جزئیات دارد.
برنامه افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان از راندازی دور تازه کمپاین واکسین ضد پولیو در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. این سازمان روز دوشنبه اجده سرطان در صفحه اکس خود از خانواده‌ها خواسته است که برای یک افغانستان روشن کودکانشان را واکسین کنند. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان گفته است که این کمپاین 4 روزه در 23 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در پیامی که بر رسانه‌ها فرستاد گفته است
امروز دوشنبه 18 سرطان سال 1403 واکسین فلج کودکان در 23 ولایت کشور آغاز شد و در این کمپاین حدود 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند و این کمپاین به مدت 4 روز ادامه دارد.
این تطبیق شده 4 روز لپاره به ادامه ولری.
شماری از خانواده های افغان در ولایت های مختلف با استقبال از راندازی این کمپاین می گویند که برای پیشگیری از مرض پولیو با علاقمندی کودکان خود را واکسین کردند. سعید شهید عطل باشنده ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت فرزندانش را واکسین کرده است.
او پولیو خویا و نایلاج مرض ده او
پولیو یک بیماری لاعلاج است. با این واکسین کودکان ما از فلج دایم نجات می‌یابند. هر کس باید کودکانش را واکسین کند.
پولیو در ساعت کی واکسین کرد.
حمیده باشنده ولایت کنر نیز بر رادیو آزادی گفت نواسه 2 ساله اش را واکسین کرده است.
اوز ده سال مخ کرا ل بزری ودما ودم پاسا ولا
3 ساعت پیش آمدن نواسه هم خواب بود، بیدارش کردم و قطره را در دهانش انداختم. واکسین چیز خوبی است، از بیماری جلوگیری میکند. به نواسه هایم که بزرگ شدند نیز واکسین دادم.
واکسین ندین اون قطان یا اوز سین دار اغلی و مسیت مواچول.
برخی از واکسیناتوران از رفتار سرد برخی خانواده ها شکایت دارند و میگویند که برخی ها در این مورد بی پروا هستند. الفت الله محبزه یکی از این واکسیناتوران به رادیو آزادی گفت
رضاکاران تا یو عمده لامل داوی دوی چکل کور بکور.
یکی از مشکلات اساسی رضاکاران این است که وقت خانه به خانه می روند خانواده ها زود دروازه را بروی آنها باز نمی کنند. کودکانشان را زود نمی آورند که واکسین شوند. آگاهی عمومی از فواید واکسین بسیار پایین است و به همین دلیل است که کودکان به مریضی مبتلا می شوند.
کمالشاه سعید مسئول سابق روابط عمومی برنامه فلج کودکان در دفتر یونیسف در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که در کمپاین های واکسین ضد پولیو به دلیل عدم سیستم منظم تمام کودکان واکسین دریافت نمی کنند.
هنگامی که این تهدید زیاد است و کودکان مبتلا می شوند، بهترین راه شروع کمپاین های با کیفیت در افغانستان است. در افغانستان کمپاین های زیادی را اندازی می شود، اما متاسفانه از نظر کیفیت کاستی های زیادی وجود دارد و به همین دلیل کودکانی که به واکسین نیاز دارند واکسین نمی شوند و کسانی که یک بار واکسین شده اند دوباره واکسین می شوند.
سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود کسانی که کودکانشان را در افغانستان واکسین نمی کنند در گسترش ویروس فلج اطفال نقش دارند. این سازمان از افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که موارد مثبت فلج اطفال با بازگشت خانواده های افغان از پاکستان افزایش خواهد یافت. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه‌کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال 2024 تا 30 جون 6 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. روز شنبه یک منبع از دفتر مبارزه با فلج اطفال در جنوب افغانستان بر رادیو آزادی و برخی رسانه‌های بین‌المللی دیگر گفت که دو مورد مثبت جدید پولیو یا فلج اطفال در ولایت کندهار ثبت شده است. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عمومی حکومت طالبان در پیام صوتی بر رسانه ها گفته که در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تو لحظات دیگر به شما از بسته شدن یک رادیوی محلی در لغمان به نام کاون غد میگوییم که گفته شده استخبارات طالبان آن را مسدود کردند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که نتایج ابتدایی انتخابات عمومی در فرانسه نشان داده که ائتلاف چپ به صورت غیر منتظره از سایرین پیشی گرفته. به ترتیب مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی عقبتر از ائتلاف چپگرا و میانه روها شده. اکنون نتیجه در صورت که تایید شود پارلمان فرانسه را به سه گروه بزرگ با دیدگاه های متفاوت تقسیم میکنه. امید مرزبان از پاریس گزارش را در مورد انتخابات فرانسه تهیه کرده که با صدای جمع از هواداران ائتلاف چپ آغاز میشه.
ساعت ها پس از نیمه شب هنوز میدان جمهوریت شهر پاریس پر از سر و صدا است. اینجا صدها تن از جوانانی که با سیاست های حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی مخالفند تجمع کردند و شعار می دهند. برخلاف انتظار، حزب راستگرای افراطی فرانسه نتوانست نسبت به احزاب رقیبش در انتخابات پارلمانی پیشی بگیرد. به اساس برآوردهای پس از رای‌دهی که در گذشته اکثرا دقیق بودند، ائتلاف چپ می تواند با به دست آوردن 198 کرسی نیرومندترین حزب در پارلمان فرانسه باشد. پس از آن ائتلاف اسامبله یا با همی وابسته به رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در جایگاه دوم قرار دارد. ائتلاف اسامبله 169 کرسی را از آن خود کرده. حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی که انتظار می رفت پیشگام شود در جایگاه سوم قرار گرفته و پیش بینی می شود که 143 کرسی را به دست آورده است. به این ترتیب هیچ حزب 289 کرسی مورد نیاز از 577 کرسی در پارلمان را به دست نیاورده تا اکثریت قاطع را در پارلمان تشکیل دهد. حزب اجتماع ملی سیاست های سخت گیرانه در مورد مهاجرین دارد و همچنان به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی ارجحیت قائل است. پیروز نشدن راستگرایان برای شکیبا داوود، افغانی که سالهاست در فرانسه زندگی میکند، حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه من خارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا من رو لط و کوب بکنن بی جهت. ولی وقتی که چپ ها برنده شدن ایره، دیگه این امکان نداره که راست ها یا فاشیست ها، گروه های فاشیستی که در اینجا وجود داره، به خارجی ها، به کسایی که حالا سیاپوست هستن یا عرب هستن یا از کشورهای آسیایی مثل ما آمدند، بیان تعرض بکنن و اونها رو مورد توهین قرار بدن.
برخی از سیاست های حزب ملیگرای اجتماع ملی را منتقدین آن برخلاف قانون اساسی و ارزش های ملی و تاریخی فرانسه می دانند. اکنون باید منتظر بود و دید که چگونه حکومت ائتلافی در فرانسه شکل می گیرد. اما آنچه واضح است این است که قوه مقننه این کشور در دست راستگرایان افراطی نخواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستین. مدیر مسئول رادیو کونغک در لغمان و مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازگشایی فوری رسانه شدند. انقلابی یوسفزای مدیر مسئول رادیو کونغک ادعای حکومت طالبان مبنی بر دولتی بودن ملکیت رادیو را بهانه عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از بسته شدن رادیوی کونغک به تاریخ 24 جوزای سال روان از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان در ولایت لغمان، اکنون انقلابی یوسفزای مدیر مسئول این رادیو خواستار بازگشایی و آغاز نشرات فوری این رسانه است. او روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی دولتی بودن ملکیت این رادیو را بهانه دانست.
این یک رویه شخصی می دانیم که با صدور یک مکتوب ریاست مطبوعات امنیت ملی رادیو ما بسته شد. اگر مسئله زمین هم می بود، باید از طریق کمیسیون نظارت بر رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ اجرا می شد و یا از طریق ارگان های عدلی قضیه پیش می رفت. اما رادیو بسته شدن یک ضربه به یک رسانه است که 20 سال به مردم ولایت لغمان خدمت کرده و صدها هزار شنونده دارد.
مدیر مسئول رادیو کونغک می گوید همه تجهیزات آن از سوی اینترنیوز خریداری شده و بر اساس یک تفاهم‌نامه اداری محلی وقت نقطه زمین به رادیو داده بود که بالای آن یک ساختمان یک طبقه‌ای اعمار شده است. یوسف زئی گفت که به روز دوشنبه با مراجعه به وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و کمیسیون تخطی رسانه‌ها خواستار بررسی این موضوع و سرگیری فعالیت رادیوی کاونغک شده است. حفیظ الله بارگزای عضو کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای بر رادیو آزادی گفت که این موضوع را مورد بحث قرار خواهند داد.
موضوع رادیو کاون در کمیسیون انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت و اعضای کمیسیون متکی به استناد به خاطر دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها عمل خواهد کرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز روز یکشنبه در گزارش گفته است که این رادیو با ادعای مبنی بر دولتی بودن ملکیت آن بسته شده است. در گزارش این مرکز به نقل از منابع محلی آمده است که بعد تاریخ 24 جوزا کارمندان ریاست استخبارات لغمان با حضور مقام‌های محلی و ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان وارد دفتر این رادیو شده و آن را خاموش کرده و گفتند ساختمان و تجهیزات این رادیو مربوط حکومت می شود و به همین علت هر چی به نام این رسانه است ضبط می شود. احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت
در ماده 4 قانون رسانه‌های همگانی افغانستان که از سوی حکومت طالبان نیز قابل اجرا خوانده شده است آمده که هیچ شخص حقیقی یا حکمی نمیتواند فعالیت رسانه‌های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور و یا محدود کند. ما از مقامات مسئول طالبان در لغمان میخواییم که اجازه بدن رادیو کاونغک هر چه زودتر و بدون شرط شروط فعالیت خود را به صورت آزادانه از سر بگیره.
با تلاش‌های زیاد موفق به صحبت با مسئولان ریاست استخبارات و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لغمان در این باره نشدیم. رادیو کاونغک در سال 1383 با حمایت مالی نهاد بین المللی اینترنیوز در مهترلام مرکز لغمان ایجاد شده است که به گفته مسئولانش با بسته شدن آن نزدیک به 40 کارمندش بیکار شده است. بسته کردن این رسانه به نگرانی برخی خبرنگاران در افغانستان افزوده است. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت
لغمان ولایت که در کاون غک پنوم
وقت این که نشرات رادیو کاون متوقف و دروازه آن از سوی حکومت طالبان بسته می شود بسیار برای خبرنگاران نگران کننده است. خواست ما این است که به رسانه های آزاد اجازه فعالیت آزاد داده شود تا به معنی واقعی موضوعات رسانه‌ای در افغانستان را پوشش دهند.
حکومت طالبان پیش از این نیز چندین رسانه را در افغانستان و بهانه‌های مختلف بسته و خبرنگاران را بازداشت کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در چندین مورد مدعی شد که خبرنگاران به علت‌های غیر از کار خبرنگاری بازداشت شدند. در کنار دیگر نهادهای حامی خبرنگاران اخیراً ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد هم از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و گفته بود بازداشت خبرنگاران تاثیر بدی بر رسانه‌هایی که با محدودیت روبرو اند داشته است. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت نزدیک به 220 رسانه در این کشور متوقف شده است. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که بیشتر رسانه‌ها به خاطر مشکلات مالی بسته شدند.
پیام‌ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اولا سرمدین طبقه اولا که معاشات سنگستان که 5000 تعیین شده معلمین بسیار بدش میشستن بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها هست بلخصوص خود ما یک مطور مسافر دارم مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم تا فعلا شکر وضعیت خوب پیش شد و مکتم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی می کنم بسیار بتش شستم دیگر نانوار خانه نداریم در خانه نانوار خانه خود می هستم وقتی به 5000 معاش به ما بته ما از کجا پورا کنیم یک دوزی ها قیمتش هست خب قیمت ها متفاوت گاهی بالا می رو گاهی کنیم فعلا اگر 12000 افغانی 13000 افغانی باشه بعضی وقتا می رسد قیمتش به 18000 افغانی بسیار نگران هستم بسیار دیگر خون بسیار با تشویش هستم واجبی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم شاید 80%
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. حکومت طالبان گفته که 3 زن افغان را که قرار است به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس شرکت کنند به رسمیت نمی‌شناسد. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از اتل مشوانی سخنگوی کمیته ملی المپیک حکومت طالبان خبر داده که در اشاره به ورزشکاران مرد گفته است تنها 3 ورزشکار در بازی‌های المپیک پاریس از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. او افزوده که در حال حاضر ورزش زنان در افغانستان ممنوع است و به گفته او در صورت ممنوعیت ورزش زنان چگونه می توان زنان را به بازی‌های المپیک اعزام کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین به مدت 4 روز ادامه می‌یابد و گفته وی تا 4 روز دیگر 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 32 ولایت افغانستان واکسین خواهند شد. 8 تن در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان جان باختند. شبیر احمد سیدی مدیر ترافیک حکومت طالبان در جوزجان امروز به رسانه ها گفت که این رویداد در شورای شبرقان میمنه رخ داده و در نتیجه 8 تن از اعضای یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون استعفای صدر اعظم این کشور گابریل اتل را رد کرده. آقای اتل پس از پیروزی ائتلاف چپگرای موسوم به جبهه مردمی نوین در انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور گفت که از سمتش استعفا می دهد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه رخشانه ادعا کردند که به شواهد دست یافتند که نشان می‌دهد در زندان‌های طالبان با یکی از فعالان زن به صورت گروهی تجاوز جنسی شده است. این دو رسانه با نشر گزارش ویژه در این مورد افزودند که ویدیوی از دو مرد را مشاهده کردند که چندین بار به یک زن تجاوز می‌کنند. گاردین و رخشانه ادعا کردند که این زن گفته که به دلیل اشتراک در اعتراض‌ها بر ضد طالبان بازداشت شد و در زندان طالبان مورد تجاوز قرار گرفت. پیش از این هم موارد از شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های تحت کنترل طالبان گزارش داده شده بود. شمار از زنان معترض گفته بودند که روزهای دشوار را در زندان‌های طالبان سپری کردند و در بدل ضمانت‌های جدی آزاد شدند. یکی از مواردی که نگرانی ها را زیاد ساخت امین است که زنان پس از بازداشت از سوی طالبان به صورت کامل خاموش می شوند و حتی حرف در مورد آنچه بر آنها در زندان گذشته به زبان نمی آورند. تلاش کردیم در این مورد با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تماس برقرار کنیم که نشد، اما او پیش از این چون این ادعاهای مشابه را رد کرده بود. ای دربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش تازه گاردین و رخشانه را تکان دهنده خوانده و گفته است که طالبان تمامی سیستم‌های حفاظتی برای زنان را از بین بردند. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که در زندان‌های طالبان دقیقاً چی می‌گذرد؟ چرا در برابر این همه ادعا در باره تجاوز، محاکمه های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، خاموشی اختیار می شود. چگونه اعتراف از زندانیان گرفته می شود که آنها به صورت کامل خاموش می شوند؟ آیا تمامی حقوق از زندانیان در افغانستان گرفته شده و هیچ دری وجود ندارد که آنها آن را بکوبند؟ همین ها را با بحث میگیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. سه مهمان با ما و شما خواهند بود: آقایان میرویس آشفته و نثار احمد شیرزی، آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی، و بانو رقیه عصایی، فعال امور زنان که مدت را هم در زندان طالبان سپری کرده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای آشفته، نخست با شما، تا کدام حد این ادعا به حقیقت نزدیک است که یک زن در زندان طالبان مورد تجاوز گروهی قرار میگیره؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب شما آقای شیرزای عزیز و بانوسایی گرامی و همه شنوندگان برنامه خوبتان. وقتی همچو ادعاها صورت میگیره، معیار ای که آدم بفهمه که این ادعا درست است یا نادرست ای است که امکان از این موجود باشه که آدم بره ببینه که همچون چیزی وجود داره، یعنی زندانی زن هست؟ اگر هست تحت چی شرایط و معیار ای که او کدام قانون حکم کرده که ایگونه مجازات شوند؟ ببینیم، وقتی ما سخن از قانون میزنم، اصلا قانون وجود داره؟ نه خیر. کشوری که قانون نداشت، معیارش ادعاش و شریعت، شریعت در قدم نخست تکمیل است، چیزی که تکمیل است مطابق زمان نیست، از مورد دیگر چندین گانه است و تحت تأثیر و تفسیر اشخاص میره. در زمینه تعلیم و تحصیل زنان دیدگاه شرعی یکی گفت مباح است، دیگر گفت فرض است، دیگر گفت منع است، دیگر گفت اساسا هیچ اجازه نیست. شما فکر کنین که وقتی یک معیار تفسیر پذیر باشه، او قانون شده نمیتونه. کشور بی قانون همینطور است. من تا جایی که از چند زنی که زندانی بوده مصاحبه هایشان شنیدم و از شکنجه هایی که اونا یادآوری کردن، به شمول نوع شکنجه امریکایی که ریختن آب در سر صورت اشخاص بود که نتونه تنفس بکنه، دیده میشه که متاسفانه چیزهای بسیار نادرست ضد بشری در جریان است که ما شما وقوفی از اون نداریم و امکانی که یک ژورنالیست بتونه بره و این فضا را معلوم بکنه. اساسا یک زن معترض باید زندانی شود؟ یک انسان معترض، هر کی باشه، زن یا مرد، وقتی معترض هست خب یک استیزاری از خودش، چون شما به حق زن حرمت قائل نیستین، از خانوادهش هم بگیرین. اما زندانی که نباید شود، مجازات که نباید شود، شکنجه که نباید شود، اینها معلوم میشه که همین کارها را میکنن، ولی ما شما نمیتونیم که صحت و صحت اونگور معلوم بکنیم. لحاظا جزئی که آدم بگه خب ممکن است ادعا بالکل درست باشه و اینها هم چه کارهایی میکنن. متاسفانه من روزنه دیگه برای این نمیبینم و امکان دیگه را که آدم فکر بکنه که نخواهد بود هم این تصور آدم نمی کنه، چرا اینا حاضر به این میسره که هیچ گونه شفافیت خودشان بتن و یا امکان شفافیت پذیری را در این زمینه قائل شوند.
تشکر آشفته صاحب. بانو رقیه عصایی را هم با خود داریم که مدت را در زندان طالبان سپری کردن. بانو عصایی، خوش آمدین. در زندان طالبان چی میگذره؟ چگونه برخورد با زندانیان به ویژه زنان میشه در اونجا؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و مهمانان گرامی شما و شنوندگان عزیز شما. در زندان‌های وحشتناک رژیم تروریستی و افراطی طالبان از هیچ گونه ظلم و ستمی در حق زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی، اینا دریغ نمی‌کنند، خصوصا زنان معترض و آنچرا که ما تجربه کردیم. اینا شکنجه های وحشتناک میکنن به خاطر ساکت ساختن و آنچه که در زندان میگذره بر زندانیان تعهد و ضمانت گرفته میشه که من بعد باید سکوت بکنن و آنچه که در زندان بر زندانی میگذره را حتی نباید با فامیل خود زندانی شریک بسازه، در غیر از او صورت با خطرات جدی مواجه خواهد بود. و آنچه اینها من حیث شکنجه بر زندانی ها اعمال میکنن، بیدارخوابی، آب سرد ریختن، شوک برقی، شکنجه های روحی و جسمی و توهین و تحقیر، واقعا زندان از اینا وحشتناک است.
تشکر میکنم. خب یک سری پرسش های هستن که بیشتر میخوایم از شما بشنویم. بانو رقی اسایی، آقای شیرزای، ای گونه گزارش ها تا کدام حد نگران کننده است که زندانی ها نزد طالبان با بدترین وضعیت روبرو شده میتونند؟
جناب نعیمی صاحب سلام و درود خدمت خودت، میمونای برنامه و همکارای تکنیکی شما. ببینید کاملا نگران کننده است و سخت انسان پریشان میسازه وقتی که چنین گزارش ها را میشنوند. اما در حاکمیت تحت زیر سلطه طالبا هر آن چیزی که تصورش میشه یا نشر میشه و میشنویم ناممکن نیست. یک حاکمیتی که اصلا به قانون مدنی هیچ پابند نیستن، حتی همین اصول و مقررات یا رفتار از اینا خلاف احادیث نبوی و آیات قرآن است. اینا فقط تماما رفکار و رفتار از اینا متکی به مو فرمانای رهبر پنهانشان است. هیچ گونه قانونی در افغانستان وجود نداره که اینا ادعای زیر میکنن که اینی حرف خلاف قانون بود یا به خلاف قانون اینی آدم عمل کرد و این زندانی کردیم. در یک جامعه که اصلا قانون نداره وقتی که کسر اینا گرفتار میکنن به کدام بر اسناد بر بنیاد کدام قانون اینا عمل میکنن؟ بنابراین در یک اجتماعی که اینا حتی به جامعه جهانی تن نمیتن، به مردم افغانستان تن نمیتن و اعمالشان هر روز بیشتر و بیشتر میشه، در کنار از این جامعه بین‌المللی هم با اینا یک تعامل داره، با اینا لابی میکشه، با اینا وقت داده میشه. پولای هم گفتم هنوز هم با نشه اینمی گزارش های تکاندینده، هنوز هم همون نهادهای به این دلیل و از طرف از اون با از مجرای همون سازمان ملل بر اینا هفتوار پولای گزاف آشکار میه، پولای اپراتفی مخفی میه. این عامل ای همه نگرانی ها همی جامعه جهانی است، قدرت های بزرگ است که مردم افغانستان در گرو چنین یک گروه وحشی و درنده و توریست که هیچ پابند به هیچ گونه قانونی نیست انداختن هم مردم افغانستان، مردم بیچاره شده که از ترس حتی صدای خود کشیدن نمیتونه. شما پیشتر از خاموش ساختن یک زندانی ها گفتین وقتی که یک زندانی رها میشه بعد از شکنجه و هزار تجاوز، هزار مصیبت زیاد، از او چندین خانه تضمین میگیره، چندین نفر باید ضمانت کنه که وقتی که ایمه برای که دهن باز نمیکنه، فعالیت نمیکنه و برایش هم تفهیم میشه که اگر چنان کنی باز ما ایره تضمین که تضمین کننده هایی تا میگیریم. ببینید در این یک وضعیت عاملی وضعیت کی است؟ نگرانی مردم کی افزوده؟ به این نگرانی عامل نگرانی ها باید پیدا شود که قدرت های بزرگ و خاموشی سازمان ملل، تا که سازمان ملل و قدرت های بزرگ که عاملی از این نگرانی است اینا عمل نکنند، مردم افغانستان خود که مردم بیچاره شدن.
تشکر میکنم. خب البته ما از مقام های طالبان هم دعوت کرده بودیم که بیاین خصوصا سخنگویان حکومتشان رو صحبت بکنن در این مورد، اما حاضر نشدن. جناب آشفته، طالبان گفته بودن که عفو عمومی اعلام کردن، اما بازداشت، شکنجه، تجاوز و حتی قتل های فراقانونی در افغانستان ادامه داشته. پس ادعای عفو عمومی فکر میکنین هیچ و بی‌معناست؟
چیزی که در جریان عمل ما شما دیدیم ادعایی که ما عفو عمومی اعلان کردیم، اما با هزاران تأسف که منصوبان اردو و پلیس قبلی را به گونه بسیار خاص و در کل اینا هرچی دلشان خواست عمل میکنن، کدام معیاری برشان وجود ندارن و کدام عفو عمومی در کار نیست. خب لزوم دید است اگر اشخاص روابط داشتن بنابر رابطه ها، ما شما دیدیم که شاهد بودیم بسیار از آزمون شده هایی که امتحانات بسیار بد در برابر مردم دادن، اونها رفتن در میدان های هوایی بسیار گرم استقبال شدن. چه معیاری برش وجود داشت و چرا منصوبان اردو و پلیس که در اونجا در کشور باقی ماندن و خدمت میکنن یا مجبور هستن زندگی بکنن، اونا توقیف میشن، شکنجه میشن، سربنیست میشن؟ معلوم نشد. گفتیم کشوری که قانون نداشت، کشوری که معیار نداشت، یه حاکمیتی که اساساً هیچ چیزی را نمیپذیره، حتی بنابر امی ادعای خودشون مشروعیت میگن، مشروعیت از مردم ندارن، نظام در داخل از مشروعیت برخوردار نیست. پیوسته اینها متوجه سفرهای خارجی هستن و دست و دامان این کشور و او کشور و او کشور و سازمان ملل و اینها را میگیرن. ما را به رسمیت بشناسید. هیچ معیاری هم که داشتن قوانین مدنی در پهلوی قوانین شرعی هست، چون عصر امروز شریعت را تکافو نمیکنه، لحاظا اینها گوش شنوا ندارن و مثل اینقدر حکام دیگه که آمدن و رفتن و سربنیست شدن، اینها هم مسیر نیستی را بسیار به شدت میپیماین، برزی که با مردم خود سر آشتی ندارن. خب بدیل کنونی یعنی لحظه وجود نداره، اما این بدیل مردم ایجاد میکنه، بدیل به وجود نیاید. هیچ حاکمیت غیر مردمی و خصوصا ضد مردمی نمیتونه زیاد دوام بیاره. ما امیدوار هستیم که به این مسائل توجه بکنن. غیر از گروه خود اینجا میلیون ها انسان در جامعه زندگی میکنن و حق زندگی دارن و اینها میتونن در بس موارد موثر کار بکنن، اما همه رو نادیده میگیرن، پیوسته فقط پشت خارجی چسبیدن و از اونا میخواین که مشروعیت بگیرن، از اونا قانونیت بگیرن، از اونا رسمیت بگیرن و ملت خود را یکسره فراموش کردن، خصوصا زنان جامعه را. حق تعلیم و تحصیل و کار و اشتراک در امور اقتصادی را از زنان سلب کردن که بسیار جفاکارانه و ضد بشری است.
تشکر میکنم. بانو رقیه عصایی، اگر از آن چی بر شما در زندان طالبان گذشت برای ما اندکی بگوین که چی برخورد با شما و سایر زندانیان به ویژه زنان داشتن و آیا نیروهایی که با شما طرف بودن اینا زنان بودن، مردان بودن؟ اگر در همین مورد کوتاه جزئیات بدین برای ما.
در قدم نخست ما میخواییم بگویم ما زندانی نه بلکه اختطاف شدم. ما بدون هیچ جرمی اختطاف شده و به مکان نامعلومی منتقل شدم و اونجا مورد شکنجه های وحشتناک و گوناگونی قرار گرفتم و کسایی که مرا دستگیر کردن بردن به حوزه، از اونجا هم به مکان نامعلوم دیگری و تحقیق کردن، همه ایشان مردا بودن. من توسط مردا دستگیر شدم، در موترم که نشاندن در بین دو تا مرد مرا شاندن، چشم مرا بسته کردن و در جریان دستگیری و در جریان تحقیق و در جریانی که من در زندان به سر می بردم، از هیچ گونه توهین و تحقیر اینا در حق من دریغ نکردن و تحقیقاتشان هم به صورت بسیار وحشتناک جریان داشت، تحقیق میکردن. یعنی واقعا وحشتناک بود، چه زندانشان چه کسایی که تحقیق میکردن، یعنی واقعا خیلی وحشتناک است.
بله، تشکر. آقای شیرزای، بزرگترین نگرانی در زندانهای طالبان فکر میکنین کدام هاستی که متهم دسترسی به وکیل مدافع نداره یا ای که قضیه ها و پرونده ها تنها از سوی محکمه های طالبان دنبال میشه تا محکمه های مستقل که بر اساس قانون اونا حکم میکنند؟
نعیم صاحب، ببینید، بزرگترین نگرانی خو اولی است که در افغانستان قانون وجود نداره که بر بنیاد کلام قانون یک کس را اینا زندان می سازن. دوم، اگر اینا خانم ها را زندان می سازن، طبقه اوناست برای بازجویی و مواظبت یا در زندان وقتی که نگهداری میشن، طبقه اوناست یا خانم ها وجود نداره، اینا مواجه میشن با مردها. مردها هم کینی که دارن، اینا مرد زن ستیزی که دارن، اینا حتی در گزارش که من خواندم که اونا میگن که حتی ادعا کردن که شما 20 سال امریکایی ها به شما تجاوز کرد، حال ما تجاوز میکنیم. از یک خلی نگرانی را ببینید که عامل اینمی تجاوز 20 سال اگر امریکا تجاوز کرد، عامل این تجاوز کی بود؟ خوی نمی طالبا بود. کی زمینه را مساعد کرد که امریکا به افغانستان بیاد؟ کی راه را برش باز کرد؟ خو اینمی طالبا باز کرد. و کی روابط داشت با امریکایی ها به همی اشغالش؟ همی طالبا. و کی را به قدرت رساند دوباره حاصل همون تجاوز؟ همی طالب ها در قدرت هستم. حالی که معتمدتر و با اعتمادتر از نزد همو اشغالگرایی که بگفتی خود از این امریکای ها، خود همی طالب ها عامل همو اشغال، همو تجاوز هم همی طالب بود و عامل همی تجاوز که حال به مردم صورت میگیره همی طالب. اینی که بزرگترین نگرانی است. شما از وکیل مدافع یاد کردین، وقتی که در افغانستان قانون وجود نداشته باشه، وکیل مدافع اگر یک زندانی زن یا مرد اگر وکیل مدافع بگیره، این وکیل مدافع اول بر بنیاد کدام قانون از رو متهم یا موکل خود دفاع کنه؟ دوم، وکیل مدافع خودش هم نیست، خودش هم نیت نداره، اگر او خلاف یا حرف را بگویه او از جان و از زندگی خود حراس داره. اگر وکیل مدافع بر بنیاد عمو فرامین رهبر پنهانی از اینا عمل کنه، پس گرفتن وکیل مدافع ضرورت نیست. خب رهبر نامنهاد از یا رهبر پنهان از یا هر فرامان داده مطابق اون فرمان اینا عمل میکنن. بنابراین هر لحظه حاکمیت طالبان برای ادبای افغانستان چی مرد باشه چی زن باشه، اگر از خانه بیرون میشه دیگه او اختیار خود نداره، حتی در خانه خود کسی اختیار خود نداره، کسی نمیتونه که چی شکل لباس بپوشه، کسی حتی شما ببینید همین گوشیای تلفن اینا به اختیارش گرفتن راجستر میکنن. حریم خصوصی مردم حفظ نیست. در این یک حاکمیت مردم افغانستان همو قدرت‌های بزرگ به دام هیچ یک گروه انداخ که چنان انحصار کرده که نفس کشیدن برای مردم افغانستان دیگر مشکل شده. حتی سالهای بعد شاید از این نفس کشیدن مردم افغانستان اینا تکس مالیا مگر بگیرن، بازم قدرت‌های بزرگ و نهادهای بین‌المللی در این قبال خاموش است. چنانچه ما می‌بینیم در 3 سال هر آن ظلمی را که کرد گروه طالبان، سازمان ملل بازم پول روان کرد، بازم برای اینا استیج داد، بازم اینا را تبرئه کرد، بازم مشکلات مردم افغانستان را نشنیدن. حتی نشست 3 دوحه دیدیم که موضوع حقوق بشر اینا را از آجندا کشیدن. بی‌تفاوتی و برنامه‌های استخباراتی دنیا در قبال مردم افغانستان بزرگترین نگرانی برای مردم افغانستان است.
تشکر میکنم. آقای آشفته، آیا فکر میکنین نظام قضایی و حقوقی افغانستان به صورت کامل فرو پاشیده و طالبان خودشان هم مدعی هستند، هم خود را حق به جانب میدانند، هم قاضی هستند و هم تصمیم گیرنده؟
حاکمیت طالبانی معیارهای یک دولت قانونمند اصلا ندارد. تفکیک قوا صورت نگرفتند و در اینجا ما با قضای مستقل و قانونمند سر و کار نداریم. اصلا قانون وجود ندارد. یک رهبر خیالی و ناپیدا دارن که او معلوم نیست چی گونه وقتی که خود شخص نباشه چی گونه بیعت گرفته میشه، همین شریعت چی گونه تطبیق میشه، حاجت قوانین مدنی نیست، هیچ معیاری برای این نیست. هر فرد صاحب صلاحیت رهبری طالبان خودش قانون است، هر چی دلش میخواه میکنه و در محاکم هم هیچ معیاری وجود نداره که حتی وکیل مدافع بنابر چی معیاری بتونه عمل بکنه. دوست ما آقای شرزه پیشتر توضیحات مفصل به زمینه دادن. واقعا کشور بی قانون، کشور ناقانون، کشوری که نمیخواه امی اصلها را بپذیره و ببینیم تمام ستمگران جهان در رهبریشان امریکا، ناتو، کشورهای اخمارشان سازمان ملل وسیله و آله دست خود قرار دادن. حقوق بشر در افغانستان به صورت قطع پامال است. حقوق بشر در کل و حقوق زنان به گونه خاص، بشر زن در جامعه ما همه چیزش نادیده گرفته شده، ولی این همی کشورها از طرف سازمان ملل من زمین نسازی میکنن برای اینکه نشست اول دوهم به ناکامی انجامید، دومم به ناکامی انجامید، سومی هم اینا رد کرده بودن، لحاظا اونا کوتاه آمدن. خب از اون موقفی که مثلا آقای گوتریش در اونجا میبود نیست، اما نماینده دیگر روان کردن، بالاخره یک بینی خمینی برای خود ساختن برای اینکه خب حالا میگن این یک پروسه است و ما ادامه میدیم، یعنی پروژه موجود حاکمیت طالبانی رو با مسابقه یک پروسه میخواین در جامعه ما به نحوی رسمیت بتن، امکانات برش بتن، تعامل امرش بکنن. این که منافع انسانهای جامعه ما پامال شده و ما حقوق بشر در کشور خود نداریم، اینه میره نادیده گرفتن. فقط دیدگاه معامله گرانه توسط سازمان ملل متاسفانه امروز از آدرس همه بر افغانستان تطبیق میشه.
تشکر. بانو رقیه عصایی، در بدل رهایی یک زندانی از بند طالبان چی تضمین های از سویشان گرفته میشه؟ مثلا اگر مسئله ضمانت کتبی است، پولیس یا ای که کس یا کسان باید ضمانت خیلی جدی بدهند؟
متاسفانه یک زندانی بسیار با مشکلات زیاد تحت ضمانت های گوناگون و متفاوت آزاد میشه و بعد از آزادی هم ظاهراً آزاد است و هیچ گونه حقی سخن گفتن یا مصاحبه با رسانه نداره و در خانه خود تحت نظارت است و هر قدمی که برمی داره از او طالب آگاهی دارن و شدیداً تحت کنترل دارن فرد آزاد شده را. و بله در بعضی موارد حتی پول میگیرن در بدل آزادی زندانیا و ضمانت کتبی هم میگیرن، ضمانت چی که مثلا چندین نفر دکانداری یا یک چندین شخصی که مورد پسند و اعتماد طالبا باشه اونا به شخص زندانی را ضمانت بکنن و همچنان فامیلش هم باید زمانت کتبی بیتن که اینمی آدم دیگه هیچ گونه اعتراض نمی کنه، هیچ حرفی علیه طالبان در افغانستان نمیگه و همچنان کسی که زندانی میشه او را ممنوع الخروج میسازن، اجازه بیرون رفتن از افغانستان برش داده نمیشه و باید در افغانستان بمانه. یکی از شرطهای آزاد شدن امینا هم امی است که باید در افغانستان بمانی و سکوت بکنی و بعد از آزادی هم اینا چی دارن تحت نظارت دارن زندانی را.
تشکر میکنم. آقای شیرزایی، با امی گونه نظام قضایی که در افغانستان حالا حاکم شده، قانون اساسی وجود نداره و تصمیم گیرنده فقط مراجع طالبان هستند، چی سرنوشت در انتظار متهمان است، چی خواهد شد؟
ببین نیمی صاحب، یک سرنوشت ناروشن، یک سرنوشته که مردم افغانستان خودشان هم نمی فهمن. مردم افغانستان هر روز به دربار خدا دعا میکنن و تقاضا دارن که خدا کدوم معجزه کنه و خداوند هم صدای مردم افغانستان دیگه نمیشنوه، به خاطر که خداوند عقل داده، هوش داده مردم افغانستان، نه از عقل کار گرفتن، نه از هوش کار گرفتن، نه به خاطر حقوق خودشان کدوم صدا بلند کردن. بنابراین یک سرنوشت وایندی ناروشن، فقط مردم افغانستان انتظار هستن که استخبارات ها برشان چی میکنن. هر آن چیزی که رهبر یا از آدرس یک آدم پنهان صادر میشه خلاف مردم افغانستان، طالبان اونم رو تطبیق میکنن. هر روز گروه طالبان امیرالمومنین خود است تصمیم گیرنده است. من در روز گذشته با یکی از رسانه‌های داخل افغانستان مصاحبه داشتم، یکی از اعضای طالبان با ما بود، او در مصاحبه رسمی با تلویزیون رسمی داخل افغانستان تقاضا کرد که تمام مامورین دولت جمهوریت باید محاکمه شود، تمامشان اعدام شود. ببینید اینا یکقدر عقده دارن با مردم افغانستان که هر آن مامور دوران جمهوریت حکم اعدام برشان میخواهد. پس باید یک وضعیت نگرانی مردم یا پریشانی مردم رای حل جز از این نداره که استخبارات هایی که همین چون یک بازی را انجام دادن، استخبارات ها و قدرت های بزرگ تصمیم بگیره و قدرت های بزرگ هم دنبال اونم برنامه خود هستن، به خاطر اهداف استخباراتی و سیاسی خود افغانستان انتخاب کردن، مردم افغانستان رنج و عذابش هم میکشن. اینمی وضعیت است و مردم افغانستان هم اگر بگوین که قیام کنن، کسی آماده قیام نیست. چنان ظلم و وحشت را انداخته که مردم از آواز بلند کردن، صحبت کردن، از هر نوع تحرک حراز دارن. بنان مردم افغانستان اگر بگیریم کلن زندانی هستن. 40 میلیون نفوس افغانستان، کسی که در افغانستان زندگی میکنن همونا زندان هستن. حتی کسایی که بیرون از افغانستان هستن، من در فیسبوک ها میبینم که بسیاری ها حتی از ترسی اونم حاکمیت که یخیش و قوم و دوستشان در افغانستان است یا فردا میشه که برن خودشان افغانستان، هستر سفردای خود اونا حتی از نوشتن یک کومنت حراس میکنن. بلان ملت افغانستان در داخل خارج در قید زندان طالباست و این نگرانی روز افزون شده.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان گرامی، آقایان میرویس آشفته و نثار احمد شیرزای، آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی، و بانو رقیه عصایی، فعال امور زنان، که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که با ما در این برنامه بودید. نشرات رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.
دلم خانه کرده، مقبولی تو چشمایش مرا دیوانه کرده. ای دخترک کابل دلم خانه کرده، مقبولی تو چشمایش مرا دیوانه کرده. کاش وقت شوه بریم به خانش خاطری، عروسک خود بسازمش بداری زاری. عاشقی چی سخته، دل در ترس لرز است، به عشق و محبت زندگی چی تلخ است. عاشقی چی
چی سخته دل تاش لرزد به عشق و محبت زندگی چی تلخه کرده